می کنند و خداوند هم نیازهای آنان را برآورده می کند. از بهترین اعمال مؤمنان این است که انسان مؤمنی را شاد یا گرسنگی او را دفع کنند و از غصه برهانند یا قرض او را ادا کنند یا به او لباس بدهند. امام صادق علیه السلام نیز در این رابطه فرموده است: ایمان به خدا و پیامبر و علی علیه السلام نیاورده کسی که برادر مؤمنش نزد او آمده تا نیازش را برآورده سازد، اما او با روی گشاده از نیازمند استقبال نکند. اگر نیاز او به دست خودش برآورده می شود، به سرعت اقدام کند، و اگر خودش نمی تواند حاجت او را برآورده سازد، بکوشد تا از طریق دیگران نیاز او را برآورده کند. پس اگر خلاف این دستور عمل بکند، میان ما و او ولایتی یا سرپرستی نیست.
مدعی نگوید اسرار عشق و مستی، با مدعی نگوید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی. جهان سرایت ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی، عاشق شد ار نروزی کار جهان سرایت ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی. دست توفان خواهد سپرد حافظ، حافظ چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی، چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی.
آنچنان که از آیات قرآن و احادیث استنباط می شود، گره‌گشایی و رفع نیاز از مستمندان و برادران دینی باید تبدیل به یک ارزش و یک فرهنگ عمومی در سبک زندگی اسلامی و مکارم اخلاقی شود، به طوری که همه سعی در برآوردن حاجات مردم ناتوان نمایند، چنان که امام علی علیه السلام در این باره با کمیل ابن زیاد می فرماید: ای کمیل، و خانوادت دستور بده در تحصیل مکارم اخلاق بکوشند و حتی در تاریکی های شب و برآوردن حاجات مردم و رفع گرفتاری آنها بپردازند. سوگند و خدایی که جانم در دست اوست، هیچ کس بر دل انسان مؤمنی سرور و شادمانی وارد نمی کند مگر آنکه خدا این عمل خیر یعنی سرور و شادمانی را سرمایه لطفی قرار می دهد که در موقع نزول بلا و به هنگام گرفتاری سریعتر از سیلاب در سراشیبی و او یاری می رسد و او را نجات می دهد. یکی از راه‌های کمک به نیازمندان در فرهنگ اسلامی همیاری‌های اجتماعی است. این همیاری‌ها خدماتی است که توسط مؤمنین و تک تک افراد جامعه اسلامی انجام می‌پذیرد و هر کس باید به اندازه توان خود متکفل تأمین نیازهای ضروری سایرین بشود و در حق آنها برادری و نیکی و همدردی کند. عناوین این همیاری‌ها در قرآن و سنت و سایر منابع فقهی ذکر شده که صدقه، احسان و ایثار از جمله آنهاست. بر این اساس است که اموال و سود ثروتمندان کاسته می‌شود و به فقرا و نیازمندان کمک می‌شود و یا در مصالح کل جامعه مصرف می‌شود و ثروت‌ها تعدیل می‌گردد و ثروت ملی در دست عده‌ای متمرکز نمی‌شود. روح برادری و صمیمیت در جامعه ایجاد می شود. به طور کلی، اسلام تلاش و حرکت برای محرومیت زدایی از جامعه را یک وظیفه عمومی می داند و اندیشه مبارزه با فقر و کوشش در جهت سیر کردن شکمهای گرسنه را یکی از اصول خود معرفی می نماید. اسلام نه تنها میگوید افراد باید به محرومین و مستضعفین کمک کنند، بلکه میخواهد دیگران را نیز به این کار دعوت کند و بنای یک حرکت عمومی و همه جانبه را برای نابودی فقر و فلاکت پایه ریزی نمایند و نهضت امدادگری و دستگیری از مستمندان و از پایماندگان را برپا کنند. امیدواریم که بتوانیم در کسب مکارم اخلاقی با بهره‌گیری از نیروی ایمان و معارف والای اسلام در خدمت و کمک به محرومان و نیازمندان پیش قدم باشیم. تشکر میکنم از همراهی شما. 3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه است. parsuday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @ رادیو در این مشهد نشانی صفحات ما در فیسبوک و اینستاگرام است. تا برنامه دیگر، خدای خوب یار و نگهدارتان. Thank you.
صبح زیبا و دلانگیزی را براتان آرزومند هستیم و از شما دعوت میکنیم که همچنان با نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه باشید و در این لحظه لاله های غریب را بشنوید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. خدا رو شکر میکنیم که این هفته هم با ما این توفیق را داد که در خدمت شما خوبان شنونده باشیم. برنامه لاله های غریب را تقدیمتان بکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه این هفته لاله های غریب باز هم شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را خدمت شما خوبان شنونده معرفی خواهیم کرد. شهید خان محمد احمدی زاده کابل که در فاو به شهادت میرسه و آسمانی میشه. این شهید بزرگوار تا صنف هشتم درس خوانده وارد جهاد سازندگی میشه و همینطور که عرض کردم در فاو با شهادت میرسه و در نهایت هم در بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده میشه. در برنامه این هفته لاله های غریب هم از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده میکنیم در معرفی شهید خان محمد احمدی. با ما همراه باشید، بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم که یک معرفی بسیار اجمالی هست از شهید خان محمد احمدی.
شهید خان محمد احمدی متولد شهر کابل است در منطقه چندابل که در سال 1359 به واسطه فشارهایی که بر خانواده‌اش و مخصوصاً به پدر بزرگوارش وارد میشه از افغانستان مجبور به مهاجرت میشند و در تهران ساکن شده و از آنجا جذب پایگاه بسیج میشود و بعد از مدتی به جزیره فاو اعزام میشود. در منطقه هم به عنوان کارهای سنگرسازی، یکی از سنگرسازان بی سنگر بوده که در تاریخ 1/2/1365 به شهادت می‌رسد. حدود 5 دقیقه فیلم مصاحبه زنده از این شهید باقی مانده و جالب اینجاست که وصیت‌نامه این شهید هم که برای خانواده‌اش نوشته بود به دست من رسیده.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود در معرفی شهید خان محمد احمدی، شهیدی که در برنامه این هفته لاله‌های غریب معرفی می‌کنیم خدمت شما خوبان شنونده. شهیدی که متولد کابل هست و در نهایت در شهر فاو در عملیات بلفجر 8 به شهادت می‌رسد. اما ماجرای آشنایی مرحوم محمد سرور رجایی با شهید خان محمد احمدی یک ماجرای خیلی جالبی است که می‌خوایم در این بخش برنامه تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. قبلا خدمت شما عرض کردیم که مرحوم رجایی برای ای که بتانه شهدای افغانستانی دفاع مقدس را معرفی بکنه زحمات بسیار زیادی کشیده، ای که به افراد مختلفی مراجعه کرده، به ارگان‌های مختلفی مراجعه کرده، سفرهای فراوانی داشته، همه این کارها توسط مرحوم محمد سرور رجایی انجام شده. حتی این بزرگوار برای که شهدای افغانستانی دفاع مقدس را پیدا بکنه مزار شهدا را در شهرهای مختلف گشته و کسایی را که چهرهشان چهره افغانستانی بوده یا اسمشان و اسمهای افغانستانی شباهت داشته، حتی اگر روی سنگ مزارشان نوشته نبوده که این شهید افغانستانی هست، پیگیری کرده و خیلی از شهدا را از این طریق شناسایی کرده مرحوم محمد سرور رجایی. شهید خان محمد احمدی یکی از همون شهدایی است که در این سر زدن به مزار شهدا مرحوم محمد سرور رجایی پیداش میکنه، خانوادهش پیدا میکنه و در ارتباط با این شهید بزرگوار اطلاعات کسب میکنه. با ما همراه باشید، این بخش از صحبت های جناب آقای رجایی را تقدیم شما بکنیم.
ماجرای شناسایی شهید خان محمد احمدی یک قصه جذابی دارد. قصه از این قرار است که برای شناسایی شهدای افغانستانی دفاع مقدس در روزهای اول ما در بسیاری از گلزار شهدای شهرهای مختلف می رفتم می گشتم تا این که اگر بتوانم به واسطه سنگ قبرها به شهدای افغانستانی برسم. در گلزار شهدای تهران وقتی در قطعه 53 ردیف ها را جستجو میکردم به سنگ قبر شهیدی رسیدم که روی سنگ نوشته بود شهید خان محمد احمدی. رد شدم ولی انگار یک تلنگری به من زده شد که خان محمد اسم ایرانی نمیتواند باشد، باید یک اسم افغانستانی باشد. برگشتم به عکس نگاه کردم، چهره شهید غلط انداز بود. من از عکس متوجه نشدم که این شهید افغانستانی است یا ایرانی. نوشته متن روی سنگ را از بالا به پایین دو سه بار پشت سر هم خواندم، هیچ جایی از افغانستانی بودنش یاد نشده بود، فقط نوشته بود شهید خان محمد احمدی محل شهادت منطقه عملیاتی فاو تاریخ شهادت 1/2/1365. منان ناگزیر یادداشتی نوشتم و در جعبه آینه شهید گذاشتم و از خانواده شهید خواستم که اگر این کاغذ را پیدا کردید لطفاً با من تماس بگیرید. از این ماجرا گذشت، 5 ماه 6 ماه گذشت، بلکل فراموشم شده بود که چون این ماجرایی بود که روزی تلفن من به صدا در آمد و جوانی با بسیار لهجه غلیظ تهرانی از من پرسید شما در جباینه دایی من یادداشت گذاشته بودین؟ من سریع یادم آمد و گفتم بله من این یادداشت را گذاشته بودم، از شما تقاضا میکنم برای من صادقانه بگویید که شما افغانستانی هستین یا ایرانی. جوان انگار که متولد تهران بود گفت من ایرانی هستم ولی دایی من افغانستانی است. و این چنین شد که با خانواده شهید آشنا شدم، خانوادش را پیدا کردم. تعداد 50-60 قطعه تصویر از این شهید عزیز بدست آوردم.
خب ما همچنان با شما خوبان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. میدونید که در ارتباط با شهید خان محمد احمدی با شما دوستان صحبت میکنیم و این هفته ای شهید بزرگوار را معرفی میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. شما میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. از سوالای شما، پیشنهادهای شما و انتقادهای شما حتما استفاده خواهیم کرد و تلاش میکنیم که انشالله روز به روز برنامه های بهتری را تقدیم شما دوستان بکنیم. یک بار دیگه من عرض میکنم، در برنامه های گذشته می عرض کردم خدمت شما که اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را میشناسید، لطفا از طریق همین سامانه پیامکی که خدمت شما اعلام کردم با ما معرفی بفرمایید تا بتونیم در ارتباط با این شهید بزرگوار هم برنامه سازی بکنیم. شما دوستان میتونین با سایت ما سری بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست، آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست. اگر بخواین که با آرشیو برنامه لاله های غریب دسترسی داشته باشین، از طریق این سایت میتونید که پیگیر باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر ما باشید. @radio دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. برنامه لاله های غریب رو میشنوید. در بخش دوم این برنامه در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و معرفی میکنیم شهید خان محمد احمدی را. البته خب تا اینجا این شهید بزرگوار به صورت بسیار اجمالی خدمت شما عزیزان شنونده معرفی شد. وصیت‌نامه‌ای داره این شهید که مرحوم محمد سرور رجعی میگه که این وصیت‌نامه به دست من رسیده و بخشی از وصیت‌نامه شهید خان محمد احمدی را در گفتگویی که ما با مرحوم محمد سرور رجایی داشتیم در سالهای گذشته، بخشی از این وصیت‌نامه را خوانده مرحوم رجایی. دعوت میکنم که این بخش را هم بشنوید.
خداوندا، رضایم بر رضایت. از شما برادران عزیز یک خواهش دارم. وقتی که با سر و صورت پرگرد و غبار و لباسهای پرخون شهیدان و با اسلحه نبردتان در صحن زیارت ابو عبدالله حسین علیه السلام حضور یافتید، ما را فراموش نکنید. آن روز که پرچم پیروزی اسلام با دست رهبر کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه در جهان بالا رفت، آن روز هم یاد ما کنید. الهی، جز این قطره خونی را که در راه تو دادم چیز دیگر ندارم. شرمنده هستم، کاش دوباره جان داشتم و در راه تو می دادم. خدایا مرا ببخش و از گناهانم بگذر که به سوی تو می آیم.
شهید اهل شهود است، اهل دیدن و دیگران را به دیدن رساندن، اهل بصیرت. تیر و ترکش چشمهایش را نمی بندد، حتی اگر بر مردم دیدش نشسته باشد. شهید بینا می شود و باز هم زیباتر. او در باران تیر و ترکش و زخم نه تنها نمی میرد و از پا نمی افتد، بلکه حیات جاودان می یابد و قد می کشد، چنان که شهید خان محمد احمدی در رویای صادقانه خواهرش قد کشید. قد کشید تا آسمان. اویی که زاده کابل بود اما جاودان شده فاو. خواهرش روایتی شورانگیز از خبر شهادت او دارد. احساسم این است که برادر شهیدم همیشه ناظر بر کارهای من است. اگر ناخواسته نمازم به قضا شدن نزدیک شود، روح برادرم به من می گوید که بلند شو، برو نماز بخوان که قضا می شود. زمانی که برادرم شهید شده بود، جنازه‌اش بنابر مشکلات جنگی حدود 2 هفته در سردخانه مانده بود و کسی خبر نداشت. در همان زمان شبی برادرم را در خواب دیدم که در بهشت زهرا سلام الله علیه است و قبری را آماده می کند. پرسیدم اینجا چه می کنی؟ در جوابم گفت آمدم برای خودم جای قبر انتخاب کنم. با ناراحتی گفتم خان محمد دیگر از این حرف ها نزن. با خوشرویی جواب داد ناراحت نشو، من آمدم که برای شما هم جا بگیرم. تو نباید گریه کنی و باید صبر فاطمه زهرا سلام الله علیها را داشته باشی. هر طرف که می دیدم پرچم ایران بود. با برادرم نگاه می کردم. می دیدم که قدش مدام بلند می شود. قد برادرم آنقدر بلند شد که صورتش به آسمان رسید و از نظرم محو شد. ما خبر نداشتیم که او شهید شده و پیکرش در سردخانه است. چند روز بعد در خانه نشسته بودم که خواهرم آمد. او گفت بلند شو که برویم. از جهاد سازندگی خبر دادند که خان محمد زخمی شده. با عجله آماده شدم. مسئولین جهاد پشت در آمده بودند. سوار ماشین شدیم تا به خانه مادرم برویم. اصلاً باورم نمی شد. عکس برادرم را در ماشین جهاد زده بودند. ولی به خاطر عجله ندیده بودم. وقتی به خانه مادرم رسیدم، آنجا با دیدن هجله شهادت و عکس برادرم متوجه شدم انگار آسمان به یک باره بر سرم خراب شد.
خب وقت شما خوبان شنونده بخیر باشه. به لحظات پایانی برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. یک بار دیگه عرض میکنیم که اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را میشناسید، لطفاً از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما اطلاع رسانی بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و تا هفته آینده که شهید دیگه از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را خدمت شما معرفی میکنیم، همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
فلک را در گشایی.
دوستان عزیز، همچنان در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس. جمعه تان پر از خوشی و شادکامی باشد. با ما همراه باشید.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه و از نیستان ها آبای نایه شاید حسابه بانگ درائه بارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استابلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک؟ کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید بهترین حالت برای مطالعه حالت نشسته است و بعد از آن حالت ایستاده و بدترین حالت حالت خوابیده یا دراز کشیده است؟ مطالعه در حالتهایی مثل دراز کشیده روی شکم، با پشت خوابیدن، در حال راه رفتن، تکیه دادن به دیوار و امثال اینها به هیچ صورت توصیه نمیشه، چرا که مطالعه کننده در چنین موقعیتهایی به سختی میتونه تمرکز حواس خود را حفظ کند. جالب است ایره هم بدانید، هنگام مطالعه باید قوس طبیعی ستون فقرات حفظ شود. مطالعه در حالت خمیده به جلو و پیش رو به خصوص برای یک مدت طولانی با خطر ایجاد تغییر شکل در ستون فقرات و کمر درد همراه است. پس نگذارید خم شدن کمر به شکل عادت درآید.
علاقمندان به خبرهای ورزشی را منتظر نمیگذاریم و برنامه مجله ورزشی را تقدیمتان میکنیم.
مجله ورزشی
با نام یکتای بی همتا. شنوندای عزیز سلام و درود بر شما، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما می توانید رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام با نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین برنامه‌های پخش شده در رادیو را نیز در سایت parstoday.ir/dari بشنوید. پنج بوکسور از افغانستان برای کسب سهمیه المپیک پاریس در رقابت‌های این رشته ورزشی که با اشتراک 113 کشور جهان در ایتالیا در حال برگزاری است، با رقبای خود مسابقه می‌دهند. رقابت‌های کسب سهمیه المپیک پاریس در رشته بوکس از 3 الی 11 ماه مارچ با میزبانی شهر بوستو آرسیزیو در ایتالیا در حال برگزاری است. در این رویداد 602 بوکسور از 113 کشور جهان اشتراک کرده اند که از افغانستان نیز 4 بوکسور در کتگوری مردان و 1 بوکسور نیز در کتگوری زنان حضور دارند. برای اولین بار مسابقات ورزشی وشو در ولایت ننگرهار برگزار گردید. در این باره همکارم آقای شینواری گزارشی دارند که با هم میشنویم.
برای نخستین بار مسابقات ورزشی وشو در ولایت ننگرهار برگزار گردید. مسئولان میگوید هدف برگزاری این مسابقات تشویق ورزشکاران و ایجاد هماهنگی بین آنها بود. شاهد الله فضلزاده مسئول مطبوعاتی ریاست ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار میگوید برای نخستین بار مسابقات ورزشی وشو در 3 کاتگوری در جمنازیم ورزشی ناحیه 5 شهر جلال آباد براه انداخته شد که برای مدت چند روز ادامه خواهد داشت. به گفته موصوف در این مسابقات 110 تن ورزشکار در 55 جوره از ولایت های ننگرهار، کنر، نورستان، لغمان، پنجشیر، کابل، بامیان، قندهار، میدان وردک، غزنی، خوست و لوگر با هم رقابت می نماید. فضلزاده گفت هدف از برگزاری این مسابقات تشویق ورزشکاران و ایجاد هماهنگی بین آنان می باشد.
رقابت‌های زمستانی فوتسال که از سوی نمایندگی فدراسیون فوتبال ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت پکتیا در جیمنازیوم ورزشی پانتون پکتیا بین 30 تیم برگزار شده بود، با قهرمانی تیم پیمان به پایان رسید. مسابقه نهایی این رقابت‌ها بین تیم‌های پیمان و تلاش برگزار شد که در نتیجه تیم پیمان با تفاوت 6-2 تیم حریف خود را شکست داد و قهرمان مسابقات شد. نمایندگی فدراسیون مشتزنی در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت ننگرهار رقابت‌های این رشته را میان 40 جوره تحت نام مرحبا رمضان در میان ورزشکاران 4 ولایت در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار برگزار کرد. در این باره همکارم آقای شینواری گزارشی دارند که با هم میشنویم.
مسئول مطبوعات ریاست ورزش و تربیت بدنی ولایت ننګرهار گفت مسابقات مجزنی بین ورزشکاران ولایت ننګرهار، کونړ، لغمان و کابل در شهر جلال آباد برگزار گردید که در آن 40 تن مجزنان سهم گرفته بود. وی گفت این مسابقات به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان برگزار شده بود. سعید الله فضلزاده گفت در شهر جلال آباد و چندین ولسوالی ولایت ننګرهار همچنان مسابقات رشته های دیگر ورزشی مانند والیبال، فوتبال، کرکت و مجزنی ادامه دارد که همروزه صدها تن برای تماشای این مسابقات می روان. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بانوان ورزشکار افغانستانی در مسابقات آسیایی کیوکوشین کاراته که به میزبانی ولایت خوزستان ایران برگزار شد، یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز کسب کردند. مسابقات آسیایی کیوکوشین کاراته با حضور 4000 ورزشکار در دو گروه مردان و بانوان از 9 کشور در تاریخ 3 و 4 هوت در شهر اهواز برگزار شد. در این مسابقات تیم ملی بانوان افغانستان با 7 ورزشکار در 2 بخش کاتا و کمیته حضور یافتند. رقابت‌های فوتسال میان 21 تیم به نام جام آزاد زمستانی از سوی نمایندگی فدراسیون فوتبال آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت طالقان با قهرمانی تیم بهارستان به پایان رسید. دیدار نهایی این رقابت‌ها میان تیم‌های بهارستان و جوانان پیکان برگزار شد که در نتیجه تیم بهارستان توانست با تفاوت 7-3 تیم پیکان را شکست دهد و قهرمان مسابقات شود. رقابت‌های اسکی در دو بخش حرفه‌ای و چوبی میان 180 ورزشکار از سوی نمایندگی فدراسیون اسکی آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان برگزار شد. در بخش اسکی حرفه‌ای از 70 ورزشکار، هادی نظری مقام اول، مهدی نظری مقام دوم و هادی حسینی مقام سوم را کسب کردند و در بخش اسکی چوبی از بین 110 ورزشکار، روح الله مقام اول، محمد داد مقام دوم و محمدی مقام سوم را از آن خود کردند. رقابت‌های والیبال میان 35 تیم از سوی نمایندگی فدراسیون والیبال آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت لغمان در منطقه قلعه‌سراج شهر مهترلام با قهرمانی تیم راهین به پایان رسید. دیدار نهایی این رقابت‌ها میان تیم‌های راهین و داوودزی برگزار شد که در نتیجه تیم راهین با تفاوت 3-0 حریف خود را مغلوب کرد و قهرمانی را از آن خود نمود. خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. شناگر ایرانی سام واژیر بهترین ورزشکار شیرجه قهرمانی جوانان آسیا شد. سام واژیر در پایان مسابقات شیرجه قهرمانی جوانان آسیا فیلیپین با کسب 5 نشان رنگارنگ به عنوان بهترین ورزشکار شیرجه این دوره از مسابقات معرفی شد. امینزاده ورزشکار ایرانی با کسب نشان طلا قوی ترین پاراوزن بردار جهان شد. رقابت‌های جام جهانی وزنه‌برداری با حضور 183 ورزشکار به شمول 107 مرد و 76 زن از 32 کشور جهان به میزبانی امارات از 10 تا امروز جمعه 14 اوت ادامه خواهد داشت. این مسابقات یکی از رویدادهای مسیر کسب سهمیه برای بازی‌های پاراولمپیک پاریس 2024 است. در رقابت‌های لیگ بسکتبال آمریکا جالب‌ترین بازی در شهر بوستون برگزار شد. در این دیدار تیم بوستون با اختلاف 52 امتیاز با نتیجه 88 بر 140 گلدن استیت را شکست داد که در تاریخ NBA بی‌نظیر است. در بازی دیگر تیم فیلادلفیا سونی موفق شد بر میزبان خود دولاس با نتیجه 120 بر 116 غلبه کند. در سایر بازی‌ها این نتایج به دست آمد: کلیپرز 89، مینسوتا 88، دیترویت 91، اورلاندو 113، شارلوت 106، تورنتو 111، نیویورک 107، کلیولند 98، ایندیانا 105، سان آنتونیو 117 و اوکلاهاما سیتی 118، فینیکس 110. خبرهایی از جهان فوتبال. در هفته 27 لیگ برتر فوتبال انگلیس، آرسنال میزبانش شفیلد یونایتد را با نتیجه 6-0 در هم کوبید. در ورزشگاه اتحاد میان دو تیم همشهری منچستر سیتی و منچستر یونایتد هم دیداری برگزار شد که این بازی با برتری 3-1 منچستر سیتی خاتمه یافت. تیم چلسی هم مقابل برانفورد مساوی کرد، اما لیورپول با گل دیرهنگام برابر ناتینگهام فارست پیروز شد. به این ترتیب آرسنالی ها با کسب 19 پیروزی خود در این فصل 61 امتیازی شدند تا فاصله 2 امتیازی با لیورپول صدرنشین و اختلاف 1 امتیازی با منچستر سیتی رد دومی را حفظ کنند و در کورس قهرمانی باقی بمانند. این در حالی است که نزدیکترین تعقیب کننده آنها آستون ویلا 6 امتیاز کمتر دارد. تیم فوتبال اینتر با کسب پیروزی در آخرین بازی هفته 27 رقابت‌های سری ای ایتالیا به ثبت یکی از سریع‌ترین قهرمانی‌های تاریخ این رقابت‌ها نزدیک‌تر شد. صدرنشین جدول رده‌بندی سری ای در ورزشگاه سان سیرو پذیرای جنوا بود و موفق شد حریفش را با نتیجه 2-1 از پیش رو بردارد. با این نتیجه اینتر 23 پیروزیش را کسب کرد و 72 امتیازی شد تا فاصلش را با یوونتوس رده دومی که به ناپولی باخت به 15 امتیاز افزایش دهد. در جدول رده‌بندی سری ای پس از اینتر یوونتوس با 57 امتیاز، میلان با 56 امتیاز و بولونیا با 51 امتیاز رده های دوم تا چهارم را در اختیار خود دارند. در هفته 27 لالیگای اسپانیا تیم فوتبال رئال مادرید میهمان والنسیا بود و این بازی که در آن دو گل از حریفش عقب افتاده بود را با تساوی 2-2 به پایان رساند. تیم فوتبال بارسلونا هم مقابل میزبانش اتلتیکو بیلبائو با تساوی بدون گل متوقف شد و رده سومی باقی ماند. در سایر بازی ها ویارال با نتیجه 5-1 گرانادا را شکست داد و اتلتیکو مادرید 2-1 از صدر رئال بتیس گذشت. در جدول رئال مادرید با 66 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های جیرونا با 59 امتیاز و بارسلونا با 58 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. در هفته 24 لوشامپیونه فرانسه مسابقه میان تیم‌های موناکو و پاریس سن ژرمن نبرنده داشت و نه گل. با این نتیجه پاریس سن ژرمن 55 امتیازی شد و فاصله‌اش با تیم دوم جدول برست را موقتاً به 12 امتیاز افزایش داد. موناکو هم با 42 امتیاز در رده سوم جدول ایستاده است. توقف بایرن مونیخ راه را برای قهرمانی بایر لورکوزن هموارتر کرد. در هفته 24 بوندسلیگا آلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ میهمان فرایبورگ بود که این بازی با تساوی 2-2 خاتمه یافت. بایرن مونیخ اگرچه با این تساوی یک امتیاز به امتیازات قبلیش اضافه کرد و 54 امتیازی شد، اما با پیروزی بایر لورکوزن صدرنشین در خانه کلن اختلاف امتیاز بایرن مونیخ با صدر جدول به 10 امتیاز افزایش پیدا کرده و این در شرایطی است که 10 هفته دیگر به پایان مسابقات بیشتر باقی نمانده است. پل بوکپا که پیش از این به خاطر مثبت شدن تست دوپینگی که بعد از بازی مقابل اودنیزه در هفته نخست سری ای ایتالیا داده بود، به طور موقت از تمامی فعالیت‌های مرتبط با فوتبال محروم شده بود، به طور رسمی حکم محرومیت 4 ساله‌اش را دریافت کرد. دوستان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم با بخش ورزش و سلامتی در ادامه همراه ما باشید.
نقش حیاتی ورزش در ساخت و حفظ عضلات و استخوان‌های قوی بی‌نظیر است. ورزش‌های قدرتی مانند کار با وزنه و پیلاتس عضلات شما را تقویت می‌کند. عضلات‌سازی برای همه افراد بسیار با ارزش است، اما با افزایش سن این اهمیت دوچندان می‌شود. با پا گذاشتن به دوره میانسالی، کم کم توده عضلانی رو به کاهش می‌رود و این اتفاق منجر به آسیب‌های مختلفی می شود. خوشبختانه شما در هر سنی باشید می توانید از فواید ورزش کردن برای تقویت عضلات خود بهره‌مند شوید و از تحلیل عضلانی، کاهش قدرت بدنی و هر گونه آسیبی پیشگیری کنید.
یک جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا جمعه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب باشه و رزق و روزیتان برقرار دوستان. روزنه آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
روزنه
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در جمعه دیگر این ساعت افتخار داریم که خدمت شما عزیزان باشیم با تقدیم برنامه روزنه. در این برنامه دوست عزیزی که ما را دنبال کرده باشند در جریان هستند که ما تلاش میکنیم که پژوهش‌هایی که پیرامون مسائل مهم روز انجام میشه هر هفته بخشی از این پژوهش‌ها را تقدیم حضورتان بکنیم. اما چند هفته‌ای است که پژوهشی را دنبال میکنیم تحت عنوان گذار به نظم نوین بین‌المللی. دکتر صاحب نورالدین اکبری این پژوهش را انجام داده که ما هر هفته بخشی از این پژوهش را خدمت شما بیان میکنیم. بسیار سپاسگزار هستم از این که یه هفته هم فرصت گذاشتید و همراه ما هستید. از طریق سایت هم میتونید برنامه را دنبال بکنید. اما دوستان، ما در این مجموعه برنامه سعی داریم ضمن معرفی نظام بین الملل کنونی جهان، ویژگی های نظم جدید بین المللی که در حال شکل گیری است را بررسی کنیم. اما هفته گذشته صحبت داشتیم در رابطه با برنامه ها و رویکرد چین برای تقویت نقش و جایگاه خود در نظام بین الملل. امروز هم این بحث را نخست ادامه خواهیم داد. همراه ما باشید. خب دوستان، هفته گذشته صحبت کردیم در رابطه با برخی از اقدامات و رویکردهای چین برای تقویت نقش و جایگاه خود در نظم نوین بین الملل. گفتیم که چین سیاستهایی را اجرا کرده که ظرف 10 سال آینده و گفته دکتر صاحب اکبری احتمالاً به تغییرات چشمگیر در نظام بین الملل منتهی می شود. از جمله اقدامات چین که اشاره کردیم، وفاداری چین به تبعیت از هنجارهای بین الملل است. همچنین گفتیم که چین مشغول ایجاد قدرت سخت نظامی و اقتصادی و قدرت نرم ایدئولوژیک و فرهنگی است تا اعتبار خود را به عنوان یک رهبر بین المللی افزایش دهد. همچنین اشاره شد که از دیگر اقدامات چین برای تبدیل شدن به قدرت جهانی در نظام نوین بین المللی ایجاد سازمان‌هایی است که محوریت آنها در آسیا باشد. در ادامه بحث خدمتتون بگوییم که چین برای حمایت از اصلاحات و ابتکارات خود در سازمان‌های بین المللی در صدد ایجاد ائتلاف‌های بین المللی است. به بیان دقیق‌تر، چین برای روابط خود با جهان در حال توسعه، خصوصاً با کشورهای بزرگ و در حال توسعه مانند برزیل، روسیه، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی و ایران است و به این کشورها تلاش می‌کند که اهمیت بیشتری در روابط قائل شود. سیاست خارجی چین به سازمان‌های بین المللی به عنوان یک منبع جدید قدرت در عرصه بین المللی نگاه می‌کند که می تواند منافع خود را از طریق آنها تأمین نماید. از نظر آنها، این سازمان ها می توانند اختلافات بین کشورها را حل یا در سطح پایینی نگه دارند. در واقع سیاست خارجی چین اهداف متعددی از مشارکت در نهادهای بین المللی را دنبال می نمایند. هرچند پکن نسبت به نحوه توزیع قدرت در سطح جهانی معترض هست، اما معتقد است که همکاری با نهادهای بین المللی مسیر آنها را برای رسیدن به منافع و قدرت ملی هموارتر می نماید. خدمتون بگوییم که در شرایط کنونی چین مهمترین و تأثیرگذارترین عضو بریکس به شمار می رود. همکاری چین در گروه بریکس که ایران نیز به تازگی به آن پیوسته موجب تحکیم قدرت سیاسی و اقتصادی آن شده است، چرا که شرایط لازم را برای چین فراهم می آورد تا رویکرد خود را نسبت به نظام سیاسی و اقتصادی